ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد خداوند مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحیح بهداشتی ضربان در خدمتتان هستیم و قبل از هر چیز آرزوی قبولی طاعات و عبادات را در این ماه مبارک برای همه مسلمان ها و مخصوصاً برای شما شنوندگان عزیز داریم. امروز هم طبق برنامه های روزای قبل ماه رمضان می خواهیم که در مورد روزداری و تأثیر او روی بعضی از بیماری ها صحبت بکنیم. امروز یک بحث بسیار خاصی را و یک مریضی شایع مد نظر قرار دادیم که عبارت است از فشار خون بالا یا هایپرتنشن. می دانیم که به هر حال روزه می تانه روی سیستم بدن ما اثرات خاصی را داشته باشه و امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر منوچهر قارونی متخصص قلب و عروق هستیم تا در مورد اثرات روزه و روزه گرفتن بر مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن صحبت بکنیم. عوامل خطر و فاکتورهای خطری که برای فشار خون بالا وجود داره بررسی بکنیم که روزه چطور است میتونه مفید باشه یا مضر باشه برای این فاکتورها و عوامل. تاثیرات متقابل این دو مسئله را میخواییم بحث بکنیم و ای که کسانی که مریضی دارن اینا باید در زندگی خود مجموعاً و مخصوصاً باز در ماه رمضان، در ماه روزه اینا چی نکات را باید رعایت بکنن، چی کارهایی باید بکنن و چی کارهایی نباید بکنن که هم مریضیشان کنترل شوه و هم بتانن انشاءالله فریضه الهی را انجام بتن و روزه بگیرن. امید است که این بحث مورد توجهتان قرار بگیره، با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث من میخوایم که آدرس های جهت ارتباط با برنامه را خدمتتان تقدیم بکنم. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره تلفن های برای ارسال پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دکتر صاحب قارونی سلام و احترام ما را بپذیرین، بسیار خوش آمدین.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما همه عزیزانی که به رادیو گوش میکنن و توجه میکنن.
خب دکتر صاحب، تشکر از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. همان گونه که در مقدمه اعلان کردم میخواییم امروز در مورد فشار خون بالا صحبت کنیم، البته تأثیر او بر روزداری و همینطور اثرات روزه گرفتن بر فشار خون بالا. یا کسانی که مریضی هایپرتنشن و فشار خون بالا دارند، با این مسئله می‌خوایم به عنوان بحث اصلی در ایام مبارک رمضان بپردازیم، چون که قرار است حتی الامکان مشکلات و شرایط بیماری‌های مختلف در این روزا مورد بحث قرار بگیره. البته قبل از هر چیز دکتر صاحب لازم است که ما یک تعریفی از فشار خون بالا از طرف شما داشته باشیم که بدانیم چه کسانی فشار خون بالا دارند و عوامل خطر فشار خونه بررسی بکنیم.
ببین، تعریف فشار خون اینه که معمولا آدم خودش نمیدونه فشار خونیه، اتفاقی میفهمه. مثلا سرما میخوریم، دکتر فشارشو میگیرم، میگن خانم آقا فشارتون بالاست. ببینید، هر گاه فشار خون ما دو جور فشار خون داریم. یکی فشار خونیست که هم حد اکثرش بالاست، هم حد اقلش. مثلا فرض کنید فشارش 16 روی 10.
بله.
هرگاه آدم در سه نوبت متفاوت صبح که از خواب بلند میشه فشارش به خصوص اون حد اقله از 9 بالاتر باشه و از هر سه بار تایید بشه، اینو بهش بگیم که این زمینه فشار خون داره، فشار خونی هست. این فشار خون معمولا میگن فشار خون حد اقلی یا فشار خون مینیما. اما ما فشار خون ماکسیموم هم داریم، یعنی میبینین که افراد سالمند مثلا 80 ساله فشارش 18 روی 6ه، 18 روی 7ه، 18 روی 8ه، یعنی اون یکی بالاست. خب اینو معمولا به حالت اینکه فشار خونی نیست، عصبانی شده، استراب داره میذارن.
بله.
در حالی که اون بدتر از کسیست که به طور ارثی و خانوادگی فشار خونیه، چون فشار خون ارثیه. آدم از پدر مادرش اگر فشار خونی هن، این که فشار خونی بشه خیلی زیاده. اما با سال خوردگی و بالا رفتن سن ما میبینیم که فشارمون حداقل خوبه، حد اکثر بالاست، و اینم باید اونم پرفشار خون جدی حساب کنیم. پس بنابراین میگیم پرفشار خون سیستولیک که همون ماگزیماست، فشار خون دیاستولیک که همون مینیماست. پس هر دو هست و تمام سال خوردگان و بالای 70-80 سال این فشار سیستولیک پیدا میکنن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما قلبمون منقطع داره میزنه، اما اگر رگمون ببریم خون جهش میکنه 2-3 متر. چرا اینطوریه؟ چون خداوند کاری کرده که مقداری خون در رگای بزرگ ما میمونه، وقتی که قلب نمیزنه وارد خون میکنه و با پیر شدن این حالت کم میشه و این حالت ارتجاعی عروق کم میشه و فشار خون میشه 18 روی 8، 18 روی 6، و اینم جدیه، اینم پرفشاری خونه.
بله.
اما شایع‌تر از همه افراد معمولی ما که پرفشار خون دارن، اگر فشار مینیماشون بالاتر باشه صبح در سه نوبت، این میشه گفت فشار خونیه. تازه فشار خون ما خفیف داریم، متوسط داریم، فشار خون تشدید شده داریم، و گاهی وقتا فشار خون خطرناک و عوارض خطرناک داره که اینا اگه شد با هم بعدم بحث.
پس این که بعض افراد پیر و کلانسال فشار خون بالای مثل 160 روی 80-90 میلیمتری جیوه دارن، یا به تعبیر ساده تر 16 روی 89 دارن، اینا آیا میتونن شرایط عادی داشته باشن؟ میتونیم بگیم این فشار خون برای اینا طبیعی است و کاری هم نکنیم برشان؟ یعنی فشار خون بالا برای افراد پیر و مسن هم باید کنترل شود؟
یه نکته دیگه هم هست، تمام بیماران قلبی که تایید شده مثلا سکته کردن، عمل قلب کردن، فشار خون اینا رو 12 و 11 نمیاریم، میذاریم فشارشون 14 باشه، 15 باشه. نترسن از این فشار خون، چون قلبی که قبلا صدمه خورده با فشارهای 14 و 15 خوبش خون میرسه.
بله.
ولی اگر یه ما مثل آدم عادی معمولی فشارشو 12 بیاریم، این درد قلبیشو تشدید کردیم. اینو عزیزان ببینم، باورای غلطه که میگن آقای دکتر فشار خون من متغیره. خب من میگم باید متغیر باشه، آدم زنده فشار خونش باید متغیر باشه. شما وقتی نهار میخورید فشارتون 2 درجه میره بالا، وقتی افطار کردید 2 درجه فشارتون میره بالا، وقتی از خواب بلند میشی فشارت کمه، وقتی عصبانی میشی فشارت میشه 18، وقتی که مثلا از پله بالا میاری میشه 17. پس آدم زنده باید فشار خونش متغیر باشه.
بله.
بهترین زمان این که صبح که از خواب بلند میشی فشارتو بگیری که مشکلی نداشته باشی.
دکتر صاحب، اگر یک کسی سابقه فشار خون بالا داشته باشه، تحت نظر دکتر معالج و پزشکش هم باشه، دوا مصرف بکنه، فعلا فشار خونش هم کنترل شده و نرمال است، اما دوا مصرف میکنه، این فرد چطور است؟ میتونه روزه بگیره؟ شما چی توصیه برای این قسم افراد دارین به خصوص در ماه روزه؟
خب ایشون میتونن روزشون رو بگیرن، منتهی داراشون رو افطار و سحر بخورن، چون معمولا فشار خون ممکنه مثلا پروپرانولو یا ایندرال میخوره که باید مثلا 2 وعده بخوره صبح و شب. چون روزه میگیرن خب صلاحی که افطار و سحر بخورن. و یه نکته هم هست، ببین در ممکن آدم وقتی روزه هست ناخودآگاه به خودش حق میده که بعد از افطار بتونه یه غذای مثلا خوشمزه‌ای پرنمک بخوره. اینو باید دقت کنیم که هیچ نباید رژیم تغییر کنه. اگر بی نمکه افطار و سحر هم غذا باید بی نمک باشه. آدم به خودش نباید این ناخودآگاه بگه که حالا که من مثلا 14-15 ساعت مثلا گرسنه بودم، حالا مثلا عیب نداره که اینو مثلا نمک بزنم به سالادم بخورم.
بله،
این کارو نکنن. ولی ایشون الان کنترل شده، میتونن روزشون رو بگیرن.
دکتر صاحب، برای کسانی که جدیدن و در این نزدیکی ها متوجه مریضی فشار خون بالای خود شده و مدت کمی است که دوا و دارو مصرف میکنه، اینها را شما آیا از اونایی که از قدیم فشار خون و هایپرتنشن داشتن و دارو استفاده میکردن جدا میکنین و با هم فرق دارن شرایطشان یا نی کدام فرقی ندارن؟ برای این گونه مریضا که جدیدن مصاب شده و به خاطر فشار خون بالایشان تحت معالجه هستن، چی توصیه دارین؟
ما فشار خونش در چه حدیه؟ ببین مثلا یکی ممکنه بگه من فشارم 14/9، یکی بگه فشار من نه 16/10، یکی میگه فشار من مثل 18 بوده که استفراغ کرده و رفته دکتر. اینا فرق میکنه با هم دیگه.
بله،
اون فشار خون جدی رو خب باید خیلی مواظب باشه، در روزداری مواظب باشه که براش یه وقتی بعد از افطار خطر پیش نیاد. ببینید در تمام مدت روز که ایشون گرسنه است هیچ مسئله پیش نمیاد. مشکل ما بعد از افطاره که اینا غذا میخورن و یک مرتبه ممکنه فشارشون خیلی بالا بره و گفتم به خودش حق میده نمکم بخوره، میگه آره که روزه بودم نمک میتونم بخورم، این موقع خطرناک. ولی اگه فشارخون معمولی باشه و تازه فهمیده فشارخونیه، میشه با یه داروی کنترلش کرد و روزشو بگیره.
خب شنوندگان عزیز، استراحت میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم که همکاران ما برای ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چی می‌دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو.
خب بیماران دیابتی باید پیش از شروع ماه مبارک رمضان حتما یه بررسی مجدد از خودشون داشته باشن، حتما تحت بررسی پزشکشون قرار بگیرن، هم از نظر سطح قند خون، هم از نظر فشار خون، هم از نظر چربی و انعقاد خون بایستی که بررسی بشن و آزمایش‌های لازم رو انجام بدن و بر اساس اون یک رژیم غذایی مناسب و یک رژیم دارویی مخصوص برای خودشون انتخاب بکنن. هم بیماران و هم خانواده اونها بایستی که خطرات احتمالی رو که ممکن هستش که برای فرد مبتلا به دیابت در ایام روزداری وجود داشته باشه رو در جریانش قرار بگیرن، مشاوره دقیق بگیرن و بدونن که موقع کاهش یا افزایش شدید قند خون چه کاری باید انجام بدن. طبیعتاً یکی از مهمترین کارهایی که برای این افراد در نظر گرفته میشه اندازه‌گیری منظم قند خون و تنظیم وعده‌های غذایی و همینطور فعالیت بدنیشون است و مصرف درست داروهاشون در ماه مبارک رمضان. افراد دیابتی ویتامین‌های مخصوص به خودشون هم دارند. اگر از اون ویتامین‌ها دارید استفاده می‌کنید و مکمل‌های دیگر رو هم می‌خواید در کنارش استفاده بکنید، حتماً با داروساز خودتون مشورت بکنید تا از حجم دریافتی ویتامین‌هاتون کاملاً مطمئن باشید. گاهی ما با انواع مکملی که استفاده می‌کنیم ممکن هست که اووردوز یا مصرف بیش از اندازه ویتامینی رو پیدا بکنیم که برخی از اونها منجر به مسمومیت ویتامینی میشن.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از اینکه همچنان در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین. در بخش اول دکتر صاحب جناب آقای دکتر منوچهر قارونی، متخصص امراض قلب و عروق، در مورد تعریف فشار خون بالا، شرایط فشار خون ما آدم ها در سن پیری و کلانسالی، شرایط روزه گرفتن یک فردی که با دوا و دارو فعلا فشار خونش کنترله، اینا چه قسم باید روزه بگیرن صحبت کردن که چه کار باید بکنن و چی اقدامات را مد نظر داشته باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این بخش برنامه با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان تغذیه و دکترای معالج توصیه میکنن که در ماه رمضان مثلا در افطار و سحری غذاهای مناسب بخورین، آب و مایعات فراوان و کافی بخورین، میوه و سبزیجات و ترکاری و سیفیجات زیاد مصرف بکنین، لبنیات هم در حد ضرورت استفاده بکنین، افطار و سحری شما با غذاهای کافی و البته سالم و بی ضرر باشه، شما هم برای بیماران خود همین توصیه ها را دارین یا نه؟ نکات خاصی را اگر میخواین مطرح کنین که بیماران با فشار خون بالا باید چی چیزهای را مراعات بکنن؟
خب ببینید، اگر فشار خون تنهاست یا همراه با بالا بودن چربی خونه، همراه با بالا بودن مرض قند و ایناست، باز فرق میکنه نظر دادن. ولی اگر که حتما ببینید، الان بین افطار و سحر زمانی نیست. در نتیجه به نظر من، این من توصیه‌ام اینه که خیلی سعی کنن افطار کم بخورن و در مقابل سحرشون و غذاشون تکمیل تر بخورن. مسئله اینه که بعضی افطار و شامشون با همه.
بله،
این خیلی بده، این زیاد خوب نیست. سلایی که افطار میکنن یک حداقل نیم ساعت، یه ساعت بعد مثلا، یا یه ساعت دو ساعت بعد شام مختصر بخورن. یهو ببینید معده که خالی بوده، یک مرتبه آدم اینو معده رو به کار بندازه، تمام سیستم قلب و عروق هم به هم میخوره. پس اما سحر میتونه غذای نسبتا کامل خوبی بخوره که بتونه تحمل کنه این چیزو.
با توجه به جدی بودن و عارضه دار بودن بیماری فشار خون بالا، اگر در مورد عوامل و دلایل خطر یا ریسک فاکتورها دکتر صاحب برای این مریضی به ما معلومات بتین که چه کارهایی، چه عواملی ممکنه که خطر ایجاد فشار خون بالا ببره، بسیار خوشحال میشیم.
ببینید، خب فشار خون مادر بیماری هاست. یعنی شما در تمام عروقتون فشار بالا، تو چشم ممکنه باعث خدا نکرده کوری بشه، تو قلب سکته بشه، نارسایی قلبی ایجاد کنه، تو مغز سکته مغزی ایجاد کنه، باعث لنگیدن پا بشه که 100 متر میره پاش درد میگیره، میشینه 10 دقیقه با 100 متر دیگه راه میره پاش درد میگیره. پس فشار خون ام البیماریه، یعنی مادر تمام بیماری هاست.
بله.
خب این عوارضش هست. خب بدترین کار اینه که آدم نمک بخوره، از نمک پرهیز کنید. و خانواده هایی که معمولا فشار خونی هستن، سعی کنن لااقل بچه که به دنیا آمده ذائقهش رو به نمک زیاد جلب نکنن، که این نمک خوردن عادته. بعضی هنوز غذا نخوردن نمک میپاچن. ببینید این کارا خیلی برای فشار خونی و خطرناکه. اما یه مسئله هست، بیمار دکتر رفته دارو میگیره فشارش کنترله، میره دکتر دیگه، اون دکتر دیگه فشارشو میگیره که خانم آقاش که فشار شما 13 است، خوبه که، چرا دارو میخوری؟ این خطای پزشکه. باید بدونه که دکتر قبلی که دارو بهش داده با اون داروها فشار 13 است. این قطع میکنه، دو سه روز هم هیچ اتفاقی نمیفته، یک مرتبه با یک استرس فشارش میشه 20، خدا نکرده سکته مغزی یا خونریزی مغزی میکنه.
بله.
پس فشار خون، توصیه من اینه که فشار خون خوب شدنی نیست، ولی کنترل شدنیه و جلوی عوارض فشار خون رو میگیره. و اون اینه که شما داروتون رو تا 120 سال که عمر میکنید باید بخورید. از دارو خسته نشید، اتفاق خطرناک وقتی میفته که شما از دارو خسته شدید.
دکتر صاحب، اگر کسی عمل آنژیوپلاستی برای قلب کرده که الان بسیار زیادم شده و یک عمل بسیار موفق و ارزشمند است برای معالجی مریضایی که رگهای قلبشان تنگ شده و خطر سکتای شدید و حتی مرگ ناگهانی را دارن، با تشخیص من یک وسیله با نام استنت یا فنر یا بالون به زبان ساده را داخل رگ میگذارن. بیماران با دوا و مراقبت ها سالها با سلامت زندگی میکنن. یعنی بیمارانی که آنژیوپلاستی کردن، داخل رگشان استنت یا بالون گذاشتن، اینایی که این کار کردن و دوام مصرف میکنن، شرایطشان برای روزه گرفتن چه قسمی است؟ مخصوصا اگه خودشان بخواین دوست داشته باشن که این حکم الهی را و این فریضه را انجام بدن. اینا چه کار باید بکنن؟
خب بله، طبیعی بیماری جدی دارن، استنت دارن تو رگ قلبشون، یعنی از اون برن بیماری زمینه‌ای دارن. خب ایشون هم عاشق روزه گرفتنه. من صلاح میدونم که یکی دو روز روزه بگیرن، اگر بعض افطارخوارشون بد نشد فرداش هم بگیرن، و اگر خیلی مشتاقن که میدونم مشتاقن، احیار اون سه روز اشکال نداره روزه بگیرن که بتونن اون سه روز تحمل کنن، چون ایشون بیماری جدی داره، استنت داره، حتما قرصای شل شدن خون میخوره که اینا جدیه، و در تابستون که آدم روزه است و خون هوا گرمه خونش غلیظتر میشه، ایشون خب بهتره که من توصیه به مریضام اینه، یکی دو روز بگیر، اگر دیگه بعض افطار حالت بد شد دیگه فرداشو نگیر.
در مورد کنترل فشار خون که گفتین بهترین زمان چک کردن اول صبح بعد از بیدار شدن از خواب است که ببینیم فشار خون ما چند است. حالا اگه بنده بخوام این فشار خون خود در طول روز کنترل چک بکنم، خب صبح چقدر باشه؟ زور دکتر صاحب یا چاش چند باشه؟ عصر یا نماز دیگر و شب چقدر باشه؟ یک راهنمایی بکنید.
خب ببینیم، مثلا شما از خواب بلند میشید فشارت هم ممکنه 13 روی 8 باشه، طرفای زور مثلا میشه 14 روی 8 و نیم، ساعت مثلا بعد از ظهر ساعت 6 و 7 هم ممکنه مثلا بشه 15 16. اینا هیچ مهم نیست، این مال این که شما در طول روز دارین فعالیت میکنید و باید متغیر باشه. شما این فکر نکنید که باید شما موقع خواب ایستادن، از پله بالا رفتن، غذا خوردن فشار ثابت باشه.
بله،
خداوند توی درست کرده که ما خودمون رو وقف میدیم با شرایطی که برامون، مثلا غذا میخوریم عصبانی میشیم، میدویم، فعالیت میکنیم، بعد بالا پایین بره. اگر بخواست ثابت باشه که نمیشه، پس بنابراین باید در طول روز فشار تغییر کنه.
دکتر صاحب، این اصطلاح و مسئله فشار خون عصبی که میان مردم رایج شده و میگن که مثلا فشار خون بالای ما به خاطر اعصاب و شرایط عصبی است و بعضیا فکر میکنن مهم نیست، این اصطلاح و این مفهوم و این برداشتی که دارن که فشار خون عصبی کنترل و اقدام نمیخواد درست است؟
غلط. ببینید الان هر کس عصبانی بشه باید فشارش بشه 18، اگر این نشه میخوره زمین، یعنی سرش گیج میره، سنکوب میکنه. پس بنابراین ما فشار خون عصبی نداریم.
بله،
هر آدمی عصبانی بشه فشارش میره بالا و بعد میپاییم، اما اگر فشار خونی عصبانی بشه خب فشارش بره بالا، ممکن خطر پیش بیاد. خب طبیعیه اگر آدم موقع عصبانیت قلبش تون نزنه، فشارش بالا نره، خب میخوره زمین.
خب به عنوان آخرین سوال برنامه امروز، ای که در میان دستگاه فشار خون و فشار سنج ها، فشار سنجه دیجیتالی خوب هستن یا انواع دیگر آن، و دیگه یکی از کدام دست ما فشار خون کنترل بکنیم، از دست راست یا چپ کدام بهتر است؟
خب ببین، دست راست معمولا فشار از دست چپ بیشتره، و برخلاف باور غلط که همه میگن فشار دست چپ بالاتر، نه، 10 تا 15 تا، مثلا دست راست ممکنه 13 باشه، دست چپ 12 باشه، اونقدر ارزش نداره.
بله.
خب بهترین دستگاه فشار خون جیوه‌ایه، بعد عقربه‌ایه، بعد این دیجیتالی هاست که معمولا ممکنه دو سه تا شماره خطا داشته باشه، ولی یادتون باشه با اون دیجیتالی ها فقط باید یک بار بگیری، یا اگر همون لحظه دو بار بگیری یه چیز دیگه نشون میده، با اون فقط یک بار باید گرفت، و به تنجا دست راست.
خب تشکر میکنیم از دکتر صاحب منوچهر قارونی، متخصص قلب و عروق، و با ایشان خداحافظی میکنیم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم، امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. بحثی که امروز میخوایم به چند دقیقه خدمتون صحبت کنیم راجع به درد قفسه سینه هست. خب یکی از علائم خیلی شایعی است که همشهری‌ها و هممیهنان عزیزمون به اورژانس‌های بیمارستان مراجعه میکنن و خب ازش شکایت دارن و فوق‌العاده‌ام حس ترسناکی در کنار اون درد دارن، از این بابت که مبادا سکته قلبی کرده باشن، مشکلات قلبی داشته باشن، اتفاقی برای عروق بزرگشون افتاده باشه، یا مثلا مشکلات حاد ریوی این وسط درگیر باشه. خب طبیعی است که ما تو اورژانس‌های بیمارستان‌ها باید یه سری بررسی‌ها براشون انجام بدیم، بسته به شرح حالشون و سابقه قبلی که دارن، حالا چه مشکلات قلبی باشد یا نباشد، و طبیعتاً سابقه فامیلیشون، سابقه سنیشون و وضعیتی که تو اون شرایط مراجعه کردن. جدا از اینی که هر کسی درد قفسه سینه داره باید قبل از مراجعه بیمارستان چه اقداماتی انجام بده که خدمتتون عرض خواهم کرد، توجه به علائمتون هم خیلی مهم خواهد بود. قبول دارم اون لحظه بالاخره درد قفسه سینه هست، خب استرس و استرابش باعث میشه که خب خیلی شاید نتونید خوب به این موضوع توجه کنید، اما خب میخوایم تکرار بشه، صحبت کنیم که این توجه رو داشته باشید. از این بابت که علائم شما، نحوه شروع شدنش، تکرار شدنش و مدتش و علائم دیگه‌ای که همراه با این درد قفسه سینه دارید برای ما خیلی حائز اهمیت هست توی تصمیم گیری هامون. بعضن با یک شرح حال کوچیک ما بیمار رو مجبور میشیم حتی مستقیم تو سی سی او بستری کنیم، و یه وقتایی هم با خیلی دردهای شدیدتری که شما اعلام میفرمایید برای ما خیلی مفهوم قلبی نداره و با یه سری کارهای اولیه و برطرف شدن درد میتونیم بیمار رو مرخص کنیم. به خاطر همین این درخواست رو داریم که به علائمتون، نحوه شروع شدنش در کنار اون استرسی که قطعا براتون ایجاد میکنه توجه زیادی بکنید. اما ما برای این درد قبل از رسیدن به اورژانس بیمارستان باید چی کار کنیم؟ بیماران ما تو این موضوع به دو دسته تقسیم میشن. بیمارانی که از قبل این سابقه رو داشتن، طبیعتا یک سری داروها همراهشون دارن که از جمله اون داروی معروف زیرزبونی هست که خب بهشون توصیه شده هر وقت درد قفسه سینه داشتید این دارو رو مصرف کنید و هر یک روب تا 20 دقیقه میتونید تکرار کنید و در ادامه به بیمارستان مراجعه کنید. اما بیماران دیگه همون که سابقه قبلیش رو ندارند، این دوستان اولا که خب سریعا باید به اورژانس بیمارستان مراجعه کنن، هماهنگ کنن و این کار اتفاق بیفته. طبیعتا اولین مرجع ما اورژانس 115 هست که باهاش تماس میگیرید، مراجعه میکنن و بررسی اولیه انجام میشه و در صورت صلاح دید شما به بیمارستان منتقل خواهید شد. اما تا اونها بیان چیکار کنیم؟ اولا بیماران قلبی به هیچ عنوان نباید حرکت زیادی داشته باشن، تو حالت آرامش یعنی حالت دراز کشیده یا حتی اکثر نیمه نشسته باید باشن. اگر امکانش باشه ایجاد شرایط تنفسی بهتر هست، یعنی پنجره باز بشه یا حتی اگر بعضیا به هر دلیلی تو خونشون کپسول اکسیژنی چیزی برای فرد بذارن که بتونه تنفس بهتری داشته باشه، اکسیژن رسانی بهتری برای بدنش اتفاق بیفته، و اگر امکانش هست قرص زیرزبانی رو دارن مسکن‌های دیگه مثلا ایبوبروفن یا مثلا ناپروکسان حتی دیکلوفناک، داروهایی هست که میشه اون لحظه استفاده کرد برای اینکه کمی درد رو کاهش بده و بیمار رو به اورژانس بیمارستان منتقل.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
روز قدس نشان دهنده صفبندی حق و باطل، صفبندی عدل در مقابل ظلم، روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز امت اسلامی است، روز فریاد رسای مسلمانان علیه سرطان کشنده صهیونیسم است که به وسیله دست متجاوز اشغالگران، مداخله کنندگان، قدرت‌های استکباری به جان امت اسلامی افتاده است. روز قدس چیز کوچکی نیست. روز قدس یک روز جهانی است. یک پیام جهانی هم دارد. نشان دهنده این است که امت اسلامی اولا زیر بار ظلم نمی رود، ولو این ظلم از پشتیبانی بزرگترین و قدرتمندترین دولت‌های عالم برخوردار باشه.
شنوندگان عزیز، با برگزاری باشکوه راهپیمایی روز جهانی قدس بر رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم کودک‌کش و آپارتاید خواهیم فهمان از پیکره جهان اسلام جدا نشدنی است و رژیم نسل‌کش صهیونیستی با جنایاتش در حق فلسطینیان و مسلمانان ماهیت واقعی خودش را بیش از پیش نشان داده و روز به روز به اضمحلال و نابودی خودش نزدیک می شود. فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. از همراهیتان تا بدین لحظه جهانی سپاس. سفر و چکر عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده این برنامه با اتفاق همکارانم سعید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. همراهان عزیز، ما و شما میله بهاری داریم، سفر و چکر بهاری داریم در یکی از سبزترین نقاط در ولسوالی نجراب و باز هم در دره کوهندا. امروز و در این فرصت قصد داریم به مرتفع‌ترین نقاط نجراب بریم با مردمانی با صفا و خوب همانند طبیعت زیبایشان.
ای خانه است ملک صاحب؟
ای عقل است.
عقل جای بزاست.
برای بزا ما عقل میگیم، باندی.
ما طویله خانه هم
میگیم،
طویله خانه مال است. بله. اون خانه خوب.
اون اونم با. اون او اوج خانه است.
برش دم دامنه کو یک خانه است. خب هیچ تو خانه و قدور باز طویله شون بسیار دور.
او خانه را خونه جور که نمی 4-3-4 سال میشه که همونجا فامیل رفته و زمین و یگان دار و درخت و این چیزا زندگی میکنن. من تا اینا که از سابق هستن، چون مالا که به قریه میره به زراعت مردم آسیب میرسانه، اداره کردنشون سخت میشه. اینی میجه گوشه براشون یک جوی جور کردین که از کو پایین شدن میجه شیرشون رو میدوشن و شو نگاهداریشون میکنن از تو پس در کوه اونسان میده.
در کوه ملک صاحب؟
بله.
در کوه از حیوانات مثلا خرس، گرگ هیچ چیزا هست؟
همه ایش هست. بله بله،
همه ایش هست. کم شده هست
مگم بسیار کم هست.
کم هست خیز، گرد، پلنگ، هیچ چیزا. پلنگ هم داره ایکو؟
بله بله، گذر داره.
گذرش هست. گذر داره. ای چشمه، چشمه کجاست؟
اون بالا. چشمه پیش
با اونجا چگونه بریم ماشین هایتونه؟ یعنی بی چشمه اون بالا هست. بریم اگر تانی سر چشمه بریم.
بعد از ایکو گازل آب میبرایم.
نام خدا.
این اول تو آب بگیری. آب بگی. ایکو. در میگیره پای. پنج دقیقه نمیتونم.
دوستان عزیزی، چشمه را ببینید شما. در قلب دریا یک چشمه که آبش قدر سرد است. خدا شاید است کمیل پای های میخ زده. خب ملک صاحب. چقدر وقت میشه که از یو استفاده میکنیم و چقدر وقت میشه از این چشمه در اینجا
چشمه خب یکی تاریخی است. تاریخی با معلوم نیست که 100 سال است، بیشتر است. ولی او دیگه این دو چشمه است.
چقدر وقت میشه از این استفاده میکنید؟
این تو که
یادتان میاد اگه استفاده
تو یاد مامه پدرای ما زمین استفاده کردن پدر کلون ما زمین استفاده کردن این نو نیز این چشمه
بسیار خوب بسیار خوب وطندارای عزیز ما هم تو میریم طرف آبشار ما خو مانده شدیم شما برین من میایم
خواه صحیح است
اینا میره ما استایسته بیا فاییم جا خودتا
الهایم دادن
بیا
بیا دیگه بخیر فایی
برین اینا من میایم واقعا بسیار یک مسیر طولانی را آمده وطندارای عزیز خدایی کو دایی دریای کلان را رفتن بسیار کار سخت است کار آسان نیست ولی خوشبختانه که رسیدیم بخیر پیش همی آبشار خسته نباشین ملک صاحب
خودت
زنده باش
بخیر جان جور است
سلامت باشین
چه کردی فهم جان دریا خسته شدی؟
دریا خب خسته نکرد
من بسیار خسته شدم با خطیش هزق تیر نشیم بخیر چیمهش نمانده
با
شما بیا اگر اینجا مردم بود یک چای همیا میتونه بتون داده
اینجا مردم
اونجا بزرگ هستن اونا کلتک ملتک سعی کرده بیا عبداللطیف سعی کرده در اینجا نیستم کسی
چوپانای است که از طرف روز همو بز و گاو و گوساله هر چیزی که دارن میبرن بالا و از طرف شب هم اینجا برشان طویله خانه جور کردن و چی یک جای را انتخاب کردن شما بیاین یه آبشار زیبا را ببینه
اتیاد نبیستی
بسیار یک جای مقبول بسیار یک جای دیدنی و حاجی صاحب
بله جان
میشه بگوی که آبشار چند متر بلند است
باشه یک 50 متر
50 متر میریم اما تو پیش آبشار نزدیک میشه میلیاد جان یک غلق بسیار خوب بیافته اما غلق برای ما پرتین
بله جانه غلق صاحب شما از با اگر خطا کردی و
فرتو توی الیاس فرتو تمی قلقه
برو یک تا گنجشک اخو میزنی خواهیش
اینجا گنجشک پیدا میشه
آه چرا میشه
صدای گنجشک گوش کن
صدای گنجشک هسته که چطور میخوانه
گنجشک بچهش کجا هستی دیگه بیا خدا نشان بده
بابا چه بیا چایدم کن
سلام
جان و جور است نام چی است
نام محمد افضل
محمد افضل اینجا چی میکنی افضل خان قیبوزغالا آمدی؟
آه.
باز چند وجه خانه میری؟
امجه هست
همیجه هست اینمی خانه شد
بزای تام همیجه هست
آه.
چه وقتی خانه میری تو؟
ما یک امروز میریم به
خانه نان و چای و چیزها را کل چیزهای تان این همیجه هست
آه.
یارا باز کی میاره برتان؟
از خانه میارم بیا برکوی من
روزانه میارین یک چکر پشتان؟ شما در یک هفته بعد میرین دیگه جالب است جالب است چند نفر هستین اینجا باز؟
دو نفر
تو جره باز کن
باز کن بچه
نام خدا سیکو
یه نه بیادر فاییم جان سیکو
واخ واخ واخ
سیکو بیادر برو تیر شو
تو باز که ما همی گروپ چالان کنم بریم داخل بریم
خود از این گروپ داره خودش داره
داره؟
ها داری بچه گروپ
الکین داره الکین شوانا اینجا می باشین افضل دو نفر می باشین اینجا خطر نداره برتان تو دی کوه خود چیز خطرناک نیست خو اینجا با شوانا چی پخته میکنین چی میخورین
از خانه میارم
چی میاره برتان
هر چیز یک در خانه پخته کرده باشم باز میاره
اینه میجه برشان میاره با یه الکاین تان کتان می باشه جالب است وطندارای عزیز بسیار جالب است افضل بیادرت کت می باشه
نه پدرم
خب پدرت اینجا کت می باشه
آه.
خو بسیار پدر تال کجاست؟
قیبوزا
بالا برده
بالا رفتن خو تو بگی افضل دیرم اونجا بند کن افضل اینجا باز یختان نمیزنه؟
نه
وطندارای عزیز بسیار جالب است واقعا جالب است چند سال هستی افضل؟
من
13 به اینجا بیشی افضل جان؟
بچه اینجا بیشی که بزن
افضل که 13 سال عمر داره که پدر خود بر آمده از خانه بسیار تقریبا یک ساعت یا یک و نیم ساعت دور در دامنه کو زندگی میکنه و از طرف روز پدرش همون بزار را میبره طرف کو به چرخگاه و افضل اینجا میباشه. تا چه وقت هم میباشی؟ تا شام تا که پدر بیاد. تا او در تنها میباشی. باز که پدر تا آمد دیگه نمیشه قرار میباشه. پدرت خانه میره نمیره؟
میره.
یکان وقت میره؟ تو هم کتش میری یا میباشی باز اینجا؟
نه میره مردی میره.
هر دوی باز او ده که خانه میرین بزغالا را برای کی میمانین؟
هی تلا میباشد اینجا.
کس کار نداره؟
نه.
ده ای کوها تو مثلا خرس پلنگ چیزی نیست که بزغالا بخورم مثال؟ گر خدا را کو؟ خب درس نمیخونی افضل؟
میخونم.
صنف چند هستی؟
صنف شش.
صنف شش. میریم آتنداره عزیز بیرون میریم.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3826
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
جان و جور است حاجی سه بخیر است خیرتی است نام خود چی است؟ سلامت باشین.
محمد رحیم.
محمد رحیم پدر افضل خان هستی؟
بله.
بسیار خوب آمدی بخیر؟
آمده.
خسته نباشی.
سلامت.
چی کدی بزغالا را چی کدی؟
آمده
و خودشان میان؟ را بلد هستن دیگه. چقدر وقت میشه دمی کار چوپانی هستی کاکا؟
زیاد وقت میشه دیگه.
چقدر؟
یک دو بیست
سال. دو بیست سال میشه. هی بزا باز شیر میته؟
یک دره میده نه
قیماق و چکه و چیزا دارین دیگه اتمن
پیدا میشه
دوستا عزیز چقدر خوشایند برتون تمام میشه در این دامنه کو زندگی کردن کاکا
والا چی کنیم دیگه چاره نیست دیگه چی کنیم دیگه کار غریبی یک چوپانی مالداری نمیشه
افضل توی را بگی چند دانه بز داری؟
یک بیسی دانه
بیسی دانه تو که ما یه آبشار هم میبینیم بزای تا میاد بسیار زیاد تشکر
سلامت,
سلامت باشین بخیر دوستان عزیز بالاخره ما برسیدیم به زیباترین نقطه نجراب جایی که از 30 الی 40 متر
از 50 متر
50 متر بالاتر آب پایین میاد و آب کاملا طبیعی آب زمزم آب معدنی آب برف است آب چشمه است از این قسمت میاد بازی آب میره طرف قریا و آب آنقدر سرد است آنقدر سرد است که اگه برش نمره بتیم شاید یک نمره یا دو نمره از آب پغمان آن کرده سرتر باشد
عزیزان تا سفر و چکری دیگر بدرود
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها افغانستان کوههای سر به فلک کشیده بیابانهای وسیع دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. در برنامه این هفته جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی و حمله هوایی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را با استفاده از نظرات کارشناسان سیاسی مورد بررسی قرار خواهیم داد. روز دوشنبه 13 حمل 1403 جنگنده های F-35 وابسته به نیروی هوایی ارتش اسرائیل با ورود به آسمان جولان اشغالی به وسیله 6 موشک هدایت شونده ساختمان کنسولگری و محل سکونت سفیر ایران در دمشق را هدف قرار دادند که در این حمله جمعی شهید و مجروح شدند. در میان شهدای این حادثه نام سردار محمد زاهدی از فرماندهان نیروی قدس سپاه، معاون وی سردار محمد هادی حاجی رحیمی، سردار حسین امیرالله رئیس ستاد کل سپاه پاسداران در امور سوریه و لبنان و چند تن از مستشاران ایرانی حاضر در سوریه به چشم می‌خورد. بعد از این جنایت رژیم صهیونیستی این پرسش در اذهان بسیاری مطرح شد که هدف از این حمله در شرایط فعلی چی میتواند باشد. برخی تحلیلگران با اشاره به تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و درخواست جامعه جهانی از رژیم صهیونیستی برای توقف نسل کشی در نوار غزه، حمله اخیر صهیونیست ها به دمشق را نوعی تلاش نتانیاهو برای دستاوردسازی در پیشگاه افکار عمومی اسرائیل و تلاش برای گسترش جنگ در جبهه شمالی ارزیابی میکنند. دکتر سید جواد وحیدی، کارشناس سیاسی افغان، شکست در جنگ غزه را عامل اصلی این حمله دانست و گفت:
حمله رژیم اشغالگر قدس برخلاف همه موازین بین المللی، موازین پذیرفته شده بین المللی و قطعنامه ها و قراردادهایی که مراکز دیپلماتیک از مسئولیت برخوردار هستند و نباید مورد هدف مستقیم در جنگ ها قرار بگیرند، برخلاف همه این موازین صورت گرفته است. و آنچه که از این حمله وحشیانه و دیوانوار رژیم اشغالگر قدس میتوانیم استفاده بکنیم این است که حملات مقاومت از جاهای مختلف و مقاومت جانانه مردم غزه و مجاهدان غزه این رژیم را از حالت تعادل روانی خارج کرده است. آنچه که از حملات رژیم اشغالگر قدس در غزه مشاهده میکنیم که بیمارستان‌ها و مراکز صحی و همچنین کودکان و زنان را مورد عملیات‌های کور خود قرار می‌دهد و گاهی هم مورد عملیات‌های هدفمند خود قرار می‌دهد، همه نشانگر این هست که خود را در حال غرق شدن و در حال فروپاشی می‌بیند. اینکه یک مرکز دیپلماتیک را به صورت مستقیم مورد حمله قرار می‌دهد، اینکه مراکز لبنان به سوریه به جاهای مختلف تجاوز می‌کند، همه این است که رژیم خود را در حال فروپاشی و در حال غرق شدن می‌بیند و حتی سفارشات و توصیه‌هایی که حامیان این رژیم در غرب به او می‌گویند، آمریکا، اروپا، به هیچ یک از اینها توجهی نمی‌کند، به خاطر اینکه خود را در حال نابودی می‌بیند و پیشبینی هایی که بزرگان کرده بودند که به زودی شاهد محو و نابودی این رژیم کودک‌کش هستیم در حال تحقق است انشاءالله.
بر اساس کنوانسیون وین، حمله به مراکز دیپلماتیک کشورها در حکم حمله به خاک آن واحد سیاسی محسوب می شود. این موضوع جزی از مسائل قطعی و استثناناپذیر حقوق بین الملل است، تا حدی که کشورها در هنگام جنگ نیز باید مسئولیت اماکن دیپلماتیک را محترم شمرده و به آنها حمله نکنند. بر همین اساس ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، در اظهار نظری خواستار محکومیت این جنایت از سوی جامعه جهانی و سازمان ملل به شدیدترین لحن شد. اما چرا رژیم صهیونیستی برخلاف همه مقررات بین المللی دست به این جنایت زد؟ دکتر احمد زارعان، کارشناس ایرانی و آگاه امور غرب آسیا، در پاسخ این پرسش گفت:
خب برای این حمله صهیونیست ها اهداف مختلف و متعددی رو دنبال می کردن. به نظر می رسه که یکی از این اهداف در واقع مختل کردن سیستم عصبی محور مقاومت هست، راهبردی که سالها صهیونیست‌ها دنبال میکنن و این راهبرد رو در ماه‌های اخیر تشدید کردن. ترور شهید صدرعظیم موسوی، ترور سایر عناصر مستشاری جمهوری اسلامی ایران در سوریه و خب این مورد آخر هم حمله به کنسولگری و شهادت جمع دیگری از نیروهای مستشاری جمهوری اسلامی ایران. به هر حال اینها به دنبال مختل کردن سیستم عصبی مقاومت هستند، به نحوی که بتوانند از طریق حذف رهبران مقاومت، همونطور که این راهبرد رو در مورد گروه‌های فلسطینی و در مورد حزب الله و در مورد عراقی‌ها، نیروهای مقاومت عراقی هم دنبال می‌کنند. فکر میکنن که از طریق در واقع حذف رهبران مقاومت میتوانن نتایج این در واقع اختلال در سیستم عصبی مقاومت رو در میدان غزه در واقع مشاهده بکنن. پس یکی از اهداف این هست. محور مقاومت که قائم به افراد نیست، قائم به اشخاص نیست. به هر حال با حذف رهبران مقاومت دیگرانی هستن که جایگزین اینها بشن و به هر حال مأموریت رو پیش ببرن. همونطور که بعد از شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، به هر حال این مأموریت زمین نماند و پیش رفت و تا امروز هم ادامه داره و امروز میبینیم که صهیونیست ها رو مجموعه ای زمین گیر کرده که فرماندهیش رو سردار اسماعیل قانی بر عهده داره. بنابراین اینها تصورشون این هست و قطعا حذف رهبران مقاومت اونها رو به نتیجه دلخواهشون نخواهد رسوند. این هدف اولشون هست. در سطح دیگر اینها به نوعی به دنبال اعمال فشار سیاسی هستند. ما هفته پیش شاهد سفر رهبران مقاومت فلسطینی به ایران بودیم. آقای اسماعیل هنیه و آقای زیاد نخاله به تهران سفر کردند، با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. دیدارهای گسترده‌ای رو با سایر مسئولین جمهوری اسلامی ایران در واقع داشتند و ما حاصل این سفر شد اون بیانیه مشترکی که صادر شد و گروه‌های فلسطینی، این دو گروه اصلی یعنی حماس و جهاد اسلامی، متفق القول اعلام کردند که چهار شرط رو برای پذیرش آتش بس اعلام می‌کنیم که حالا بازگشت آواره‌ها و توقف کامل جنگ در واقع و سایر شروطی که تعیین کردن. خب این برای صهیونیست‌ها دردناک بود، چرا که اونها می‌خواستن آتش بس رو منوط بکنن به آزادسازی اسرایی که در اختیار حماس هست. و خب این در واقع به نوعی میشه یک فشار سیاسی در نظر گرفت. اهداف دیگری هم میشه تصور کرد برای این. صهیونیست‌ها از طریق افزایش سطح تنش و بالا بردن تنش به دنبال این هستن که یک انرژی جدیدی رو به میدان غزه وارد بکنن. به هر حال همونطور که شما هم اشاره کردید، بعد از گذشت حدود 6 ماه